دیگه یا درست در یک جامعه تو چی نداره با مردم دیگه تو گشت گذار یا به حساب با می تجمع چیزی نداره نمی کلش با حساب به حوصلگی مش دیگه میشه حوصله مذاق نبوده یا وقت مذاق نبوده که بس میفهمون مذاق کده یا دیگه کده کدش درگیر شدیم ما به حوصله است حوصله مذاق نداره این درست
به نظر ادریس همه افراد باید در هر حالت حوصله و تحمل داشته باشند او میگوید روزی به خاطر کم حوصله شدن یکی از رانندگان حادثه کرد
بعضی ها بی حوصله است همه در موتر یا موتورسیکل دلیلش همی است که درابندی می باشه ای خسار کلگی سرابندی تنها نیست که ما باید کار ما تعال شود دیگه کس کار نداره این آرند که میکنه اصاب از خراب است یا جنگ میشه درگیر میشه که از خرابندی سر تمام است سر همه گیس اونموز باعث این نمیست که تیز رفتار میکنه از به جای مبره با اینمی باعث تکر میشه ما خودم اینم تا موتورسیکل دست رابندی بند مانده بود به جای برآمد دفعتن خودم هم موتورسیکل زد همون موتورسیکل
یکی از تاجرای شفاخانه رابی بلخی علتهای گوناگون خشم جوانان را بیان کرد و گفت استرس و فشارهای روحی روانی نیز میتواند باعث خشم و عصبانیت زود هنگام جوانان شود و همچنان افزود جوانانی که برخورد خوب ندارند فامیل ها باید آنها را درک کرده و مشکل آنها را دریابند
رایال های چی است که اول جوان باید کوشش زیاد بکنه که سرخود حاکمیت داشته باشه یعنی تا آخرین حد باید کوش کنه که اونمو حالت خود کنترل کنه شیوه های مختلف است امروز در جامعه که ما هستیم مثلا جامعه افغانستان کل مردم ما دولت است که یک زیر فشار ذهنی هستن فشار های روانی هست همش گری مشکل است بعضی کسا تا پیش دکتر مراجعه میکنن باشون دوا داده میشه از طریق دوا یا اما به نظر ما در قسمت در صورتی که یک جوان با یک مشکل گرفتار میشه وقتی که فامیلش درک میکنیش که اینی جوان به اینی مشکل هسته رول بسیارم درک در این قسمت میداشته باشه خود فامیلش باید یعنی رول کلان در این قسمت فامیل پیش میبره باید که فامیلش کوشش کنه که اونمو زمینه را قسم برش مساعد بسازه کنمو فشارهای روانی از زیره باید یعنی برش از رای ازی برش کوشش کنن که اگر ببینن که مشکل اجتماعی جون جامعه ما جامعه هسته که مشکلهای اجتماعی است اقتصادی است مشکلهای ازی هسته که هر جوان یعنی به خود یک رای یک دلیل خاص خود داره
بعضی از جوانان در مسائلی که پیش می آید عکس العمل های احساساتی نشان می دهند. جوانان چگونه می توانند احساس خشم خود را کنترل کنند؟ در همین رابطه با روانشناس استاد شرف الدین عظیمی مصاحبه ای را انجام داده ایم که توجه شما را به آن جلب می کنیم. استاد بعضی از جوانان در مسائلی که پیش می آید عکس العملای احساساتی نشان می دهند صبر و تحمل ندارن به نظر شما عواملش چیست
چند عامل داره که یک جوان پرخاش میکنه یا عصبانی میشه یا روحی تحملش پایین میاد اولین عاملش این است که خود جوانی و مرحله جوانی و ترشح بعضی از هورمونا عامل میشه که آدم پرخاش نشان بده و از نظر روانی من تصور میکنم که بعضی از مهارت ها و بعضی از مسائل را که تربیت های و آموزش های را که باید میدید متاسفانه ندیده یعنی نمیفهمه که خشم و پرخاش و جنگ و جدل و نزاع راه حل نیست و اگر به اینا یاد داده میشد که چگونه مدیریت کنن چگونه حل کنن اینا میتونستن مدیریت کنن من تصور میکنم که یکی خود عامل فیزیکی جوانان است و یکی هم عامل روانیش و تربیتش
گفتم میشه که در مراکز تعلیمی و تحصیلی مذاکره و مباحثه نیست که هر شاگرد یا معسل بیای اظهار نظر کنه و اگر کس مخالف نظر هم هست به نظر طرف مقابل احترام بانه
بدون شک ما قبول دارم و این عامل اجتماعی این مسئله است یعنی ما از نظر اجتماعی رواج رسوم و عنانات و قوما و زبان مختلف که در جامعه ماست متاسفانه طور تربیه نمیشیم که اونا را تحمل کنیم زبان متفاوت خود را تحمل کنیم مذهب متفاوت خود را تحمل کنیم عقیده متفاوت خود را تحمل کنیم نژاد متفاوت خود را تحمل کنیم رشته مسلکی متفاوت خود را تحمل کنیم ما معمولا در افغانستان تیمی و گروهی و عشری و اینا کار نمی کنیم مشکلات شهری و اطرافی داریم مثلا کسی که شهری از با یک کس که از اطراف و از قره و قصبه میه مشکلات داریم من باور دارم که اگر اینا با هم بیشتر تعامل کنن و بیامیزن و نزدیک شون و گروهی کار کنن و با هم باشن من تصور میکنم که مشکل حل میشه
به نظر شما یک جوان باید چه قسم امی احساس خشم خود کنترل کنه
من تصور میکنم که به هر خانواده و هر نظام آموزشی و مکتب و پنتون و هر جای کس لازم است تا به جوانان ما چند مهارت را حداقل یاد بدن اولین مهارت را که من تصور میکنم یک جوان باید داشته باشه مدیریت خشم است. مدیریت خشم یکی از مهارت‌های زندگی است که در کل دنیا به عنوان یکی از مهارت‌های زندگی شناخته شده.
درود.
مهارت همدلی است. اکثر از جوانان ما همدل نیستن، درک نمیکنن، نمیفهمن، یک درد دیده را، یک رنج دیده را، یک قربانی را نمیشناسن و نمیفهمن. اگر این مهارت برشان آموزش داده شود، اینا میتونن مشکل حل کنن. مهارت دیگه حل مسئله است. یعنی بر جوانان یاد داده نشده که وقتی با مشکل روبرو میشون چی کنن. با مشکل روبرو شو باید پرخاش کنه، جنگ کنه، دعوا کنه، دنگله کنه، عمله کنه یا بشینه فکر کنه. در افغانستان معمولا وقتی که دو موتور با هم تکر میکنه و اشارهش به پایین میریزه، معمولا موتوروانا هم بیرون میشه و یک دیگر بر روی یک دیگر میزنه و زمینی که اشاره ها میشکنه و به سرک میریزه، متاسفانه گاهی اوقات خون موتوروانا هم میریزه. این موتوروانا اگر این مدیریت را میفهمیدن، من تصور میکنم که تنها به میستری و ورکشاپ میرفتن. اما امروزی که بینی خودم اوگار کرده چه میشم کشیده شده، حالا باید هم شفخانه بره و هم به میستری بره. به واسه که اونجا 500 یا 1500 افغانی رو مصرف میکردن که اشارهشون جور شه، اشاره موترشون، حالا مجبور هستن که برن به شفخانه 2000 3000 دیگه هم بدن که افتوار اینا پانسمان شه. حتی گاهی اوقات تو را اتفاق افتاده که چشم بر اومده و من باور دارم که چشم به 5000 افغانی به 5000 دلار هم جور نمیشه. این مکاتب ما و خانواده های ما ملزم هستن به اینکه این مهارت رو به اولاد یاد بده. ما آرزو دارم کتابا رو یاد نده، خیلی از چیزا رو برشان یاد نده، آموزش نده، اما زندگی رو برشان یاد بده، به خصوص چند مهارت محدود زندگی رو برشان یاد بده: مدیریت خشم، مدیریت استرس، مدیریت هیجان، حل مسئله و همدلی.
استاد، وقتی که یک موضوع پیش میآید، اگر کسی عکس العمل نشان نده به طرف مقابلش، باز به او بی غیرت و ترسو و بعضی چیزای دیگه خطاب میشه.
متاسفانه که این هم یکی از مسائل افغاناست. اکثر از نوجوانان و جوانان ما نمیفهمن که تصمیم عقلانه و منطقی خوب است. من آرزو دارم، من مثلا شخصا میگم، من نمیخوام چشم کسی اوگار کنه، من نمیخوام چشم کسی رو بکشم، اما اگه کسی به من بگه بی غیرت، من قبول دارم. بی غیرت چی؟ به بی غیرت نمیشادم. پیامبر خدا گفته که شما اگر غصه و خشم خود مدیریت کردین، شما یکی از انسانهای قوی هستید. انسانهای قوی میدونه که خود کنترل کنه. اصلا بی غیرت و ضعیف و بی ایمان و اینا خامو کسی هستن که خشم میکنن.
خشم و عصبانیت اغلب به دلیل استرس یا وجود مشکلات در زندگی می باشد که هر فرد می تواند با انجام توصیه ها و روش های طبیعی آن را کنترل کند. این بود داشته های برنامه این هفته هوای تازه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام، امید که صحت سلامت باشین. به یک دیگر از برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. با آمدن ماه مبارک رمضان، خواستها بر آتش بس از سوی حکومت و طالبان بیشتر شده است. اما طالبان با صدور اعلامیه اخیراً گفتند که جهاد در ماه مبارک رمضان ثواب بیشتر دارد و آنها به جنگشان ادامه می دهند. این که آیا جنگ در روزه توجیه دینی دارد یا خیر؟ برنامه این هفته به همین موضوع اختصاص یافته است. در این برنامه شمس الرحمن فروتن، یکی از علمای دین را با خود داریم. امید که شنوندگان عزیز تا پایان ما را همراهی کنید. فروتن صاحب، خیلی تشکر از اینکه به برنامه تشریف آوردین. فروتن صاحب، اخیراً لوی جرگی مشورتی صلح که مردم بیشتر در او شرکت داشتن، اونا تاکید کردن بر آتش بس فوری. همچنان رئیس جمهور غنی هم با آمدن ماه مبارک رمضان گفتن که اونا آماده هستن تا آتش بس اعلان بکنن. یعنی در کل در سطح داخلی و خارجی تاکید بر آتش بس است، اما طالبان اخیراً با صدور اعلامیه تأکید کردند که در ماه مبارک رمضان به جنگشان ادامه میدن، زیرا به گفته آنها ثواب بیشتر دارد و جنگ در ماه رمضان جهاد عنوان کردن. از دید اسلام جنگ در ماه مبارک رمضان چگونه هست؟
در مجموع امی جهاد و جنگ اگر سبقه شرعی برش بتیم برای یک هدف دیگر است. یعنی جهاد خودش در نفس خود حسن نیست. اگر نیکو هست جهاد، به خاطر ازی که یک کار نیکوی دیگر به بار می آورد. لحاظا ما ببینیم که این جنگ ها چقدر پیامدهای نیکو را برای خود داره. اگر یک جنگ و جهاد پیامد نیکوی برای خود نداشته باشه، برای حاکمیت دین نباشه، برای رفاه نباشه، بازور ما صبغه شرعی داده نمیتوانیم و برای جهاد گفته نمیتوانیم. از آن جمله جنگ هایی که متاسفانه در شرایط حاضر در کشور ما افغانستان جریان دارد، قربانی از این جنگ ها مردم بیگناه هست. شما ببینید در جنگ های داخلی که فعلا جریان دارد، از این طرف هم افغان ها را میکشه، از آن طرف هم افغان ها را میکشه. شما در هر حمله ای که امریکایی ها میکند یا دولت میکند مشاهده کرده اند که بده ها طفل و زن و پیر و جوان به شهادت رسیدند، و آن طرف هم زمانی که در کوچه و بازار و مارکت گاهی گاهی حملات خود انجام میدهند، متاسفانه مردمان بیگناه به شهادت میرسند. حالا بیاییم از دید شریعت اسلامی را توجیه کنیم که یعنی کشتن مردم بیگناه چی اینها میکشه و یا آنها میکشه، کجای زیر ما جهاد گفته میتوانیم. لحاظا این مشکلات خود داره و اگر اونا
یعنی جنگ جاری از دید شما جهاد نیست؟
یعنی در این مورد خیلی واضح آدم چیز گفته نمیتوانه، اما برای ما مهم این است که خون ملت بیگناه ما نریزد. برای ما این مهم است که این طرف یا آن طرف وقت جنگ میکنه مردم بیگناه به شهادت نرسند.
پس وقت مردم بیگناه، بله، وقت مردم بیگناه کشته میشن، ایره ما جهاد گفته میتونیم؟
کشتن مردم بیگناه خب به هیچ عنوان جهاد نیست. نبی علیه الصلاه و السلام در غزوه بدر خطاب به مجاهدین و صحابه کرام میفرماید که وقت شما میرین به نام الله جهاد بکنید و اوش کده باشین که زنان را نکشید ولو در طرف دشمن قرار داشته باشد، اطفال را نکشید، عبادت گزارا را نکشید و بالاخره ریش سفیدان و مو سفیدان را نکشید. بعد از او شما برین جهادتان را بکنین. اما متاسفانه در این جنگ ها قربانیش اونمو کسای است که نبی صلی الله علیه و سلم می فرماید که اونا باید کشتن نشوند، ولی برعکس در افغانستان از هر دو طرف اونمو مردم کشته می شوند.
پس آنچی را که طالبان میگن که ما جهاد میکنیم برعکس از آن چیز است که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گفتن.
در اون جایی که مردم بیگناه به شهادت میرسه، زنا به شهادت میرسه، اطفال به شهادت میرسه، علما به شهادت میرسه و اماکن شخصی از بین میرود، در حالی که در این کشتنها و ویرانیها هیچ فایده دینی و دنیوی وجود نداشته باشه، بازی را ما جهاد گفتن نمیتوانیم. اگر میگیم که در ماه مبارک رمضان جهاد، بله جهاد برحق، جهادی که در او هیچ کس انتقاد نداشته باشد، جهادی که کل عالم اسلام اجماع بهی بکنند که اینمی جنگ که فعلا جریان داره، یک طرفش مجاهدین برحق است و دیگر طرفش کافر برحق، باز ما او را توجیه کرده میتونستیم. اما حالا خو غیر از اونا دیگر خو اکثریت علمای جهان اسلام هم این جنگ ها را تقبیح کردن و این جنگ ها را متاسفانه جنگ های دانستن که از دیدگاه شریعت مشکلات خود در بر دارد. اما این را باید متوجه باشیم که ار یک طرف ملامت نکنیم. اگر 50% طالب ملامت است، 50% دولت هم ملامت است.
مثلا دولت آنچه که شما میگین 50% ملامت، در کدام بخش ها ملامت است؟
مثلا یک دلیل طالب امی است که در این حکومت فساد اخلاقی و اداری وجود داره و ما عملا این را میبینیم. فساد اخلاقی، حجاب کی مراعات میشه؟ حتی این دولت نمیتوانه که یک دو سه تا رسانه مبتذل را بند بکنه. این دولت حتی نمیتواند که یک خانمی که از طرف بعض سفارت ها و بعض ادارات لباس بچگانه را میپوشه و سرلوش در سرکا میگرده، هیچ کسی ایمان نداره که او را چیزی بگوید. چرا؟ اگر من امی جرأت بکنم میفهمم که باز مرا دولت بندی میکنه. فساد اداری را خونه خود دولت صدا میزند که بهترین مثال فساد اداری امی قضیه انتخابات و قضیه انتخابات پارلمانی است که خود دولت اعتراف به این میکنه که فساد گسترده در اینجا صورت گرفته و کسایی که به پارلمان آمده ان اکثریتشان متاسفانه به رشوه و از رای غیر مشروع آمده ان.
در حالی که طالبا ادای جهاد دارن، اما از طرف دیگر دولت افغانستان همواره تاکید میکنه که از حاکمیت ملی، خاک افغانستان و نوامیس دفاع میکند. از از مردم افغانستان از آزادی دفاع میکند، از استقلال دفاع میکند.
از دید ما تا جای را هر دویش برحق است، تا جای را هر دویش برحق هم نیست. چرا؟ من قبلا هم عرض کردم در برنامه پشتو که برای ما نه ما دولتی هستم نه طالب هستم. ما به حیث یک شهروند افغانستان، به حیث یک مسلمان و به حیث یک افغان، درد دل ما به خاطر اونمو مردم بیگناه هست که در جنگ اردو جنا به شهادت میرسند. لحاظا در هر جایی که دولت جنگ میکنه و مردم بیگناه ما را به شهادت میرسانند، دولت ملامت است. در هر جایی که طالب جنگ میکنه و حمله میکنه و مردم بیگناه ما را به شهادت میرسانند، طالب ملامت است. در اینجا ما 100% گفته نمیتوانم که ملامت کی است و سلامت کی است.
بله،
اما یک چیز را ما به صراحت گفته میتونم که در قسمت آوردن صلح که خواست خدا، خواست رسول الله، خواست اکثریت قاطبه ملت افغانستان است، دولت هم ملامت است، طالب هم ملامت است. زیرا صلح کدام معما، کدام چیز محال نیست که آورده نشود، اما ای که آورده نمیشه به خاطر از ای که نه دولت خواستار صلح است و نه هم طالب.
بله مولوی صاحب، اما بر اساس گزارش های نهادهای که سروی میکنن و نهادهای تحقیقاتی هستن، اکثر غیر نظامیان یا افراد ملکی در جنگ از طرف طالبان یا مخالفان مسلح کشته شدن نسبت به اینکه از طرف دولت کشته شده باشن.
اول خویی که در جایی که آمریکایی ها و دولت مردم بیگناه را به شهادت میرسانن، اکثر اون راپورها پخش نمیشد، غیر از اینکه یک دو سه نفر اونجا میره عکس میگیره و در فیسبوک میندازد. در اون ساحه شاید بیخی خبرنگارا را اجازه نتن و عملا ما و شما میبینیم. دوم، جنگ است، در جنگ میشه، ولی من اینطور میگم که اگر اینمی آمار حقیقت داشته باشه که اکثریت تلفات ملکی متاسفانه از طرف طالبان میشه، طالبان ملامت از گناهکار از کارشان اشتباه است. اگر دولت مردم را بدون دلیل و موجب در جنگ ها به قتل میرساند، دولت ملامت است. یعنی در اینجا ما عموما حکم میکنیم، هر کسی که باشد، دولت آمریکایی، ما، آن، این، هر کسی که مردم بیگناه ما را به شهادت میرسانند در نزد الله مسئول هستند، گناهکار هستند و هر چیز زودتر باید از دست از این گناه بزرگ بکشم.
بله مولوی صاحب، برای ختم جنگ و تامین صلح در کشور شما چرا در کنار دولت استاده نمیشین؟
بخاطر از اینکه در دولت ما را دولت طرد کرده است. ما در دولت قبلی در شورای علما بودم، در ریاست جمهوری بودم، در قضا بودم، اما در این دولت به مجرد آمدنش به اساس یکی یک تعداد کسای در بعضی پست ها و وزارت ها رفت و ما هم همونجا بودیم، ما را طرد کردن. یک واقعیت است.
چقدر اقدام کردین بخواد بر رضای پروردگار در قسمت ختم جنگ؟
شب و روز در خدمت دین و در خدمت ملت خود.
بله، در قسمت ختم جنگ و تامین صلح.
در قسمت ختم جنگ شما در از طریق رسانه ها، در همون مسجدی که من خطیب هستم، از طریق صفحات فیسبوک، تلگرام و غیره، همیشه من پیام هایی داشتم به هر دو جانب که صلح بکنید و جنگ و دست از جنگ بردارن. فقط امی وظیفه ما در حد ارشاد است، وظیفه ما در حد گفتن است. ما هر کار و هر اقدام دولت که نیکو باشه، ولو که امروز دولت ما را بکشدم هم، ولی گپش ما تایید میکنیم، از حق و حقیقت حمایت میکنیم.
بله فروتن صاحب، به عنوان پرسش آخر، علما چقدر نقش دارن برای ختم از جنگ و چقدر تا حالا کوشیدن که واقعا این جنگ، وقت جنگ اسلامی نیست، سبقه دینی نداره، برای ختم از چقدر واقعا کوشیدن؟
به هر حال یکی جنگ سبقه دینی داره و یا نداره، ای قضاوت و فیصله را ما کرده نمیتونم. اگر ما بگویم که سبقه دینی نداره، خود دولت هم میگه که خیما اینجا اردوی ملی را که میکشی میچی منو. اگر بگیم که سبقه دینی نداره، طالب میگه که خیما طالبا را میکشیم، ای چی قسم. اگر بگیم که سبقه دینی داره، آیا این طرف داره یا او طرف داره، ای قضیه خیلی بغرنج و مغلق است و ای وظیفه کل علمای افغانستان است، وظیفه علمای عالم اسلام است که یک اجماع بکنن که به حق است یا نیست. اما آنچه برای ما مهم است امی است که در این جنگ ها متاسفانه اکثریت متضرر و قربانی مردم بیگناه است و ما کوشش بکنیم که برای جلوگیری از قتل مردم بیگناه کار بکنیم. و ای که علما چی وظیفه دارن؟ علما همیشه وظیفهشان در حد یک مرشد، در حد یک دعوتگر، در حد ای که حق به مردم بگویند همی است که از طریق و از فراز محراب، منبر، رسانه ها و بالاخره رادیو ها و رسانه های صوتی و تصویری به اردو جناح نصیحت بکنند، به اردو جناح پیشنهاد بکنند، به اردو جناح بگوید که بیاین با هم در یک میز مذاکره بشینین، امی علت مشکل تشخیص بکنن، حتی علما برون به آن طرف بشینن، حتی علما برون به این طرف بشینند و اردو جناح را در حد در قدم اول قناعت بدهند که یک بار در میز تفاهم و مذاکره و مشوره بشینن و بعد از او انشاءالله اگر واقعا جانبین اراده صلح داشته باشند خداوند متعال برشان توفیق میده که این صلح به وجود بیاید.
خیلی تشکر فروتن صاحب از اینکه به برنامه تشریف آوردین.
تشکر از شما.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر څه
چې د امریکای طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال او بلډینګ او سرای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجود.